لوحه کارهاشون امروز همه خوبی ها باشه. دعوت میکنم تا لحظات دیگه با برنامه گفتگوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفتگو همراه باشید.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز برنامه گفتگو اجتماعی. معظم کریمی هستم و این افتخار دارم که امروز همراه شما باشم. موضوع برنامه امروز ما هزینه های بالا و سرسام‌آور درمان ناباروری هست. در حالی که مسئله جمعیت در کشور ما به موضوع نگران کننده تبدیل شده، راهبردهای ترویج جمعیت و فرزند آوری و افزایش جمعیت همه روزه در برنامه‌ها، نشست‌ها و سمینارهای مختلفی محور بحث سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان هست، اما باید دید چه میزان به مسئله مثل ناباروری و زوج‌های نابارور در راهبردهای جمعیتی توجه شده. مطالعات آماری میگه که چیزی در حدود 20% از زوجین کشور ما با مشکل ناباروری مواجه هستند و در واقع ما گروهی از جمعیت جوان رو داریم در سنین باروری که از قضا اینها خودشون قصد و تمایل فرزند آوری رو دارن، اما قطعا نیازمند حمایت و درمان هستند. بنابراین دعوت کردیم از میهمانان گرانقدری که به استودیو برنامه اومدن، جناب آقای دکتر مهدی شادنوش، رئیس محترم مرکز مدیریت درمان بیماری‌های وزارت بهداشت، و همینطور جناب آقای دکتر مهدی رضایی، معاون محترم بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت، همراه ما هستند. اگر موافقین از وزارت بهداشت شروع میکنیم. آقای دکتر شادنوش بزرگوار سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت همه شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم بتونیم گفتگوی خوب و اطلاع رسانی مناسبی رو داشته باشیم.
ان شاء الله. آقای دکتر رضایی بزرگوار از سازمان بیمه سلامت، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم کریمی و همچنین شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم. آقای دکتر شادنوش، سوال جدی که وجود داره با وجود قوانین بالادستی و همینطور مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر اینکه فکر کنم شهریورماه امسال بود که خبر تصویب‌نامه‌ای منتشر شد و خب بسیار هم پر سر صدا شد در رابطه اینکه هزینه‌های درمان ناباروری و نازایی از این به بعد تحت پوشش بیمه پایه قرار می‌گیرن و خب وزارت بهداشت، وزارت کار و سازمان برنامه در واقع این ابلاغیه رو دریافت کرد. اصلا این مصوبه واقعا تونست اونجور که باید عملیاتی بشه و خب شما چه اقداماتی رو در این خصوص انجام دادید؟
خب چون اینجا رادیو گفتگو محل بحث‌های تخصصی است و باید با ظرافت در مورد موضوعات بحث بکنیم، اونقدری که فقط میتونم به همین اشاره بکنم که بحث جمعیت، الان ما در یک پنجره طلایی قرار داریم و باید نهایت استفاده رو بکنیم. اگر ما در 6-7 سال آینده بحث جمعیت رو واقعا نتونیم یک کار زیربنایی و اساسی انجام بدیم، شاید لطمات اون تا 150 سال آینده بر اساس مباحثی که متخصصان جمعیت عنوان میکنن قابل جبران کردن نباشه. یعنی خیلی دوره طلایی رو در این 6-7 سال آینده ما برای بحث جمعیت داریم. ولی متاسفانه یک چیزی که خب به هر صورت خیلی وقتها در بحث‌های تخصصی به انحراف میره اینه که بحث جمعیت رو هی متمرکز میکنن رو ناباروری. یعنی واقعا بحث جمعیت ابعاد مختلف و فراوانی داره و ناباروری بخش کوچکی از اون هستش. به گونه‌ای که خدمتتون عرض بکنم که اونچه که ما در مطالعات جهانی داریم که ممکن هست افراد به مراکز خدماتی سطح 3 نیازمند بشن، یعنی از روش‌های پیشرفته مثل IVF، IUI بخوان فرزند آوری بکنن، نهایتاً چیزی حدود 15-20% هست. ولی چون راحت ترین نوع رفتار با بحث جمعیت هست، یعنی چیزیست که خب در چشم هست، زوجهایی هستن که میخوان فرزندآوری داشته باشن، مرتب هر وقت میخوان بحث از جمعیت کنن هی متمرکز میشن روی این بحث این 15%. ولی چون بحثا رو میخوایم تخصصی جلو ببریم، باید توجه بکنیم که این یه بخش کوچکی است. بخش اعظم از کسانی که حتی زوجهایی که فرزند نمیتونن بیارن، با یک سری خدمات سطح دوی بسیار ساده مثل کنترل وزن، مثل تنظیم کردن هورمون ها و مسائل این گونه، قابلیت فرزندآوری پیدا میکنه. ما این که این خدمات باید به زوجها ارائه بشه، از سال 94 تا الان ما از 17 مرکز ارائه خدمت ناباروری در سراسر کشور به 40 مرکز رسیدیم. 5 مرکز دیگه آماده ارائه خدمات، یعنی ساختمانش و اینها به اتمام رسیده، در حال تجهیز اون هستیم، که یعنی تقریبا همه استانهای ما، استانهای بزرگ، تا 2 مرکز ناباروری، بعضا 3 و حداقل 1 درمان ناباروری سطح 3 در همه استانها ارائه خدمت میکنم.
بسیار عالی دکتر شادنوش. فرمایید الان راجع به شرایط بیمه‌ای که وجود داره، آقای دکتر شادنوش هم اشاره کردن، چه خدمات و چه در واقع بسته خدماتی رو شما ارائه میکنیم به زوجهای نابارور، و این مصوبه جدید آیا صورت اجرایی گرفته یا نه؟
بله، منم در ابتدا لازم میدونم و یا شاید آرزو کنیم که انشاءالله شرایطی فراهم بشه که ما در کنار خدمت رسانی و پوشش قرار دادن خدمات ناباروری، آرزو کنیم 10 میلیون نفری که آماده ازدواج هستن و شاید میشه گفت 5 میلیون زوج رو میتونن تشکیل بدن، اینها به شرایط به گونه‌ای بشه که انشاءالله بتونن ازدواج کنن. در خصوص حمایت از زوجان ناباربر، خب همینطور که مستحضر هستیم، ما از 3 منظر به این مسئله نگاه میکنیم. یه بحث در واقع عدالت یا دسترسی به خدمات ما به عنوان تأمین منابع مالی در حوزه سلامت، تصور میکنیم به هر حال این جمعیتی که خب آمارا بین 10-20% متغیر، آمار جهانی حدود 10%، منتها در کشور ما کارشناسان معتقدن این آمار بیشتر از نرم جهانی بین 15-20% هم پیش بینی میکنن. به هر حال این 10% جمعیت نیاز به حمایت دارن، چون خدمات ناباروری خدمات تخصصی و فوق تخصصی است، و این مصوبه اخیر هم در قانون مجلس اومده و آیین نامه شه که دولت تدوین کرده، به نظرم گام بزرگی رو به جلو خواهد بود برای پوشش بیمه ای. خب ما بعد از اون مصوبه محترم دولت قرار شده که بسته های خدمتی رو در وزارت بهداشت تعریف کنند و همچنین نحوه خدمت رسانی که در شورای عالی بیمه در تاریخ 2/9 مصوب و ابلاغ شده، و بلافاصله ما ظرف کمتر از 10 روز این مصوبات رو برای اجرا به محیط و استانهامون ابلاغ کردیم و در حال حاضر
بسته خدمتی تعریف شده
هست و ابلاغ هم شده، و ما علاوه بر اون چیزی که در واقع در مصوبه اومده بوده که این خدمت رو از طریق مراکزمون ارائه کنیم، یعنی از طرف ما به 2 شکل این خدمت رو در حال حاضر پیش بینی کردیم که به زوجین ناباربر ارائه بشه. یک، اینکه میتونن به مراکز طرف قرارداد مراجعه کنن و اونجا خدمتشون رو دریافت کنن، و 10% تعرفه‌ای که مشخص کرده، چون ما 4 نوع تعرفه داریم در کشور: تعرفه دولتی، عمومی، خیریه و خصوصی. بر اساس مصوبه شورای بیمه تا تعرفه عمومی تحت پوشش 90% قرار خواهند گرفت، یعنی اگر فرد به مرکز دولتی یا عمومی غیر دولتی مراجعه کنند، 90% از ایناشو بیمه ها متقبل میشوند، بیمه های پایه، و 10% رو اون زوجه نابار و پرده. اما اگر مراجعه به مرکز خیریه و خصوصی باشد، علاوه بر اون 10% ما با تفاوت این نرخ تعرفه‌ای رو هم در حال زوجین باید پرداخت کنن. ما از نظر عملیاتی کردن هم ابلاغ کردیم، هم آمادگی دادیم، و یه تأثیر دیگه هم که ما فراهم کردیم، گفتیم اگر چون به حال این قانون با تأخیر ابلاغ شده، گفتیم از تاریخ اول سال 1400 هر زوج ناباروری که خدمات ناباروری دریافت کرده و از جیب پرداخت کرده، ما اونها رو هم تحت عنوان خسارت پرداخت کنیم. یعنی مراکز ما آمادگی دارن، علاوه بر اینکه من بعد در مراکز طرف قرارداد خدمت بدهن، کسانی که از قبل یعنی از ابتدای سال هم هزینه کردن،
یعنی الان ما میتونیم شنونده ها و بیننده هامون که بحث رو دنبال میکنن و جز این گروه هستن بگیم که
میتونن به ادارات کل ما خسارت مراجعه کنن با ارائه مدارک اسناد مثبته، هزینه هایی رو که بر اساس قانون تعریف شده ما
دریافت کنیم. تو یه سال اینجا ایجاد میشه، خب ما یه گروهی از افراد هم داریم که تحت ایشون بیمه نیستن، اون گروه اگر جز گروه زوجهای نابارور باشن چطور میتونن از این خدمات بهره مند بشن؟
ما یه قانون دیگه برای البته اون برای مادران باردار هم امسال یه مصوبه گذرانده شده، خوشبختانه اونها هم خارج از ضوابط موجود بتون تحت پوشش بیمه قرار میگیرن. منتها برای زوجهای نابارور هم ما این آمادگی رو داریم، یعنی افراد زوجهای ناباروری که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستن بیمه سلامت این خدمت رو هم به اونا خواهند داد، ابتدا بیمهشون میکنن و سپس تحت در واقع مداوا و درمانشون قرار خواهند گرفت.
بنابراین میتونیم بگیم که افرادی که تحت پوشش بیمه سلامت هستن، در واقع پایه‌ترین نوع بیمه رو هم دارن، میتونن اگر جز گروه زوجهای نابارور هستن از این خدمات استفاده بکنن.
اگر اونها هم که بیمه
هم در مراجعه به مرکز دولتی و هم خصوصی، یعنی مثل سایر بیمه شدگان. بسیار آقای دکتر شادنوش، شما برام بفرمایید که الان وضعیت مرکز درمان ناباروری دولتی در بخش تعرفه‌ها چگونه هست؟ آیا این تعداد مرکز فعلی پاسخگوی نیازها هست و فکر نمی‌کنین که عمده اینها تمرکزشون خب در مرکز استان‌ها هست، همچنان مسرریز به شهرهایی که قطب درمان ناباروری هستن مثل مثلا تهران و یزد از سایر شهرها داریم و همین موضوع هزینه‌های مضاعفی رو مثل رفت و آمد و سایر هزینه‌ها در واقع تحمیل می‌کنه به زوج ناباروری که خود پروسه درمانش از دریافت داروها تا انجام کارهای کلینیکی و در نهایت درمان هزینه‌های فراوان رو براش داره؟
شاید در بخش قبلی سوالتون برای شنونده‌هاتون جذاب باشه که بدونن که چه نوع خدماتی رو بالاخره ما الان هم در وزارت بهداشت تا سال گذشته ارائه می‌کردیم و هم بیمه چه خدماتی رو ارائه می‌کنه. من عناوین اینها رو فقط خدمتتون عرض بکنم که بستگی به نوع ناباروری که فرد داره، خدماتی که الان بیمه داره انجام پوشش میده و ما هم خب در کنارشون کارهای کارشناسیش انجام میدیم، در روش‌های کمک باروری مثل IVF و اینها کمک انجام میشه، انتقال جنین هست، تلقی‌های داخل رحمی یا همون IUI، سونوگرافی هایی که نیاز باشه، ابدومینال یا سونوگرافی هایی که مرتبط با این موارد باشد رو پوشش میدن، داروهای درمان ناباروری از پوشش 90% برخوردار هست و جراحی هایی که برای آقایان که دچار مشکل ناباروری هستن و درمانشون نیاز داره به این جراحی ها، داروهای درمان ناباروری آقایون، بعضی از آزمایشات تخصصی که برای این امور لازم هست و آزمایشات ژنتیکی که نیاز هست، همه اینها تقریبا کل از سیر بحث ناباروری از انواع مختلف
از تشخیص تا درمان
تحت پوشش هست و جلو میره. ولی در خصوص اینکه فرمودید که ما در همه شهرستان ها این امکان رو داشته باشیم، خب واقعا چنین چیزی اصلا نیاز نیست. یعنی ببینید، ما در بحث اقتصاد سلامت در همه جای دنیا این بحث مطرحه،
نه همه شهرستان ها، اما دست باز متناسب با جمعیت.
اون چه که الان نیاز کشور هست، اون چه که بنا به جمعیت 85 میلیونی ما نیاز هست و باید یک پوشش عادلانه‌ای برای همه این جمعیت ها فراهم بشه، واقعا فراهمه. شاید از نظر اونهایی که دید صرف اقتصاد سلامت داشته باشن، تعداد مراکز ما حتی بیشتر از میزان نیاز برای این 85 میلیون نفر، ولی با توجه به شرایط اقلیمی ما و گستردگی کشور ما و فاصله دوری که بین شهرستان ها ممکنه وجود داشته باشه، این شاید سیاست درست دولت هست که این خدمات رو در عمق جمعیت ارائه بکنه.
اما آیا تو ما همچنان مراجعه کنندمون حداقل به مرکز درمان ناباروری در تهران مراجعه کنندگان شهرستانیمون یه عدد کاملا قابل توجه یا دلیل مراجعه اینها چیه؟
نه ببینید، خب ببینید، بحث همین بحث ناباروری و به همین شکلش هم مباحث مختلفی رو داره. یکی بحث روانشناسی هستش که ممکنه بیماری به بی پزشک خاصی بخواد مراجعه کنه. بحث دیگه محرمانگی این موضوع هست، یعنی فرد به شدت امتناع داره که حتی آشنایان و فامیلشون متوجه بشن که اینها از طریق این مراکز امکان باروری پیدا کردن. ما بسیاری از این مواقع رو داریم که فرزندی که باید رحم در رحم جنین شکل بگیره و جای بگیره، بعد حتی والدین ترجیح میدن آدرسشون رو تغییر بدن. یعنی الان یه مقدار سیستم هوشمند شده و ما امکان ردگیری داریم، ولی که بعدن حتی از دسترس خود درمانگرا هم ترجیح میدادن خارج بشن، یعنی بنا به مسائل سنتی و فرهنگی که در کشور وجود داشته. ولی ما باید بدونیم که آمار مراجعه به مراکز خب نزد ما هست. بعضی از مراکز ما با این همه امکانات فوق تخصصی که نیاز هست که ارائه خدمت بکنه، به دلیل عدم مراجعه کافی به اونها اصلا مقرون به صرفه نیست اداره کردن این مراکز. بنابراین اینی که حالا یک یا چند مرکز، اونم در تهران یا در بعضی از شهرهای بزرگ، محل رجوع بیش از اندازه باشند، این ملاک تصمیم گیری برای کل کشور نمیتونه باشه. ما باید خدمت ارائه بکنیم، این خدمت در همه جای کشور به صورت عادلانه در دسترس هست.
انشاءالله که اینطور باشه، اگرچه که خب ما در واقع پیام‌های فراوانی رو هم از شنوندگان عزیزمون داریم مبنی بر این که امکانات تشخیصی کافی بعضا در بعضی از مناطقی که ساکن هستن نبوده و ناچار شدن یا به مرکز استان یا بستان‌های همجوار مراجعه بکنن و در عین هزینه‌های فراوانی که برای سیر درمان باید داشته باشن، این هزینه‌های رفت آمد هم بعضا به مشکلاتشون افزوده. این مشکل وجود داره دکتر، شما می‌فرمایید کافیه، ولی به نظر میسه با ایدئال یا استاندارد فاصله داره.
این که خدمت شما عرض شود که در افواه عمومی چه بگذره یه بحثه، این که بحث تخصصیشو بخوایم بکنیم یه بحث دیگه است. ما وقتی مجوز بهره برداری به یک مرکز درمان ناباروری سطح 3 رو میدیم، یعنی اینکه وزارت بهداشت تضمین کرده که این مرکز همه شایستگی های امر ناباروری رو داره. اینی که حالا هر کسی مرغ همسایه رو قاز بدونه و فکر کنه که مرکز ناباروری استان خودشون مناسب نیست و استان بغل خدمت بهتری میده، یا مثلا عرض میکنم مرکز درمان ناباروری استان یزد ما چون اولین مرکز کشور هست و خب بیش از همه بالاخره مردم میشناسن، تبلیغ دارن،
ما قطعا بسای فرهنگه نشه سرگذاره. بله،
ولی اینی که کسی بگه آقا من نیازمند خدمات ناباروری بودم و میخواستم این خدمات رو بگیرم و رفتم یک جایی نشده، البته باز ممکن هست که تجهیزات محدودیت داشته در این سالها، ممکن هست کسی از گران بودن داروهای خارجی و عدم تمایل به استفاده داروهای تولید داخل اعتراض داشته، این مسائل هست. یعنی اینها رو ما خودمون هم در جریان هستیم، پیگیر رفع مشکلات هم هستیم، ولی این که تصور بکنیم به دلیل این مسائل مرکزی هست که تأسیس شده، تجهیز شده و مجوز بهره برداری گرفته ولی که خدمت نمیتونه ارائه بکنه، چنین چیزی نیست.
توی این حوزه به نظر میشه دکتر شادنوش، خود اطلاع رسانی به مردم از نوع خدمات تخصصی، امکانات و تجهیزاتی که بخش دولتی را اندازی کرده، میتونه در ایجاد اعتماد به اونها و جلب اونها کمک بکنه، اینکه بتونن همون تجهیزاتی که ممکنه در استان همجوارشون یا در تهران وجود داشته باشه در اون مرکز
این
دولتی وجود داره.
این از ضعف‌های دانشگاه‌های ما هست
و همون پروتکل درمانی، همون در واقع داروها تجویز میشه و صرف مراجعه فیزیکی به مرکز دیگه‌ای نمیتونه در موفقیت اثر داشته باشه، در این اینکه خب قطعا باید کمبودها رو هم شناسایی کرد و رفع کرد. آقای دکتر رضای بزرگوار، شما برامون بفرمایید که آقای دکتر انواع خدماتی رو که این افراد نیاز دارن، از خدمات تشخیصی، یعنی اولین باری که فرد بعد از اینکه حالا در تعریف ناباروری عمدتا اینجوری عنوان میکنن، بعد از یک سال اقدام طبیعی برای باروری اگر اتفاق نیفتاد فرد شروع میکنه به اقدامات تشخیصی برای درمان و یا حال اینکه حالا ناباربر تشخیص داده بشه یا نه، خب یه سری از خدمات رو میاد دریافت میکنه. الان کلیه این خدمات تحت پوشش بیمه قرار داره، یعنی انواع عملهایی که باید انجام بدن، انواع درمانهایی که وجود داره مثل IUI, IVF که خب حالا مبتلا بهتر هست، برای بینندگان و شنوندگان ما هم ملموستر هست تا حصول نتیجه در سیکل‌های مختلف.
بله دقیقا همینطور که آقای دکتر فرمودن، این خدمت به صورت نسبتا کامل و جامع هستش. از ویزیت که به پزشک مراجعه میشه، خدمات پاراکلینیک و آزمایشگاهی که لازم هست، داروهایی که بیمار نیاز دریافت کنه و خدمات اصلی اقدامات درمانی هم که اشاره شد، تمام این مراحل تحت پوشش هست.
هزینه برترینش کدوم بخش؟ بخش درمان دارویی فکر میکنم، درسته؟
هزینه بخش ترینش ما در بخش سرپاییش، بله، منطقه بخش بستری اقدامات اصلی معمولا پرهزینه ترینش، یعنی تعرفه بالاتری بهشون تعلق گرفته، خدمات اصلی اقدامات در واقع ناباروری است.
الان برای ما فرمایید جناب رضایی، حدودا مثلا شما برای یک سیکل درمان IVF برای مثال که یک در واقع روش درمان ناباروری هست، تا چه میزان هزینه در بخش دولتی از یعنی در تعرفه بخش دولتی چقدر هست و چه میزانش رو بیمه پوشش میده هم تا در بخش خصوصی؟ وقتی ما رو خبرها رو مرور میکردیم میدیم در حدود بین 8 تا 9 میلیون در بخش دولتی هزینه داره، گاهی اوقات تا سقف 40 تا 50 میلیون هم در بخش غیر دولتی، البته بسته به بیمار و نوع تشخیصی که براش داده میشه موضوع متفاوته، اما عدد با این شرایط اقتصادی و میزان درآمد مردم عدد قابل توجهیه.
بله، ما در بسای دولتی خدماتمون مشخصا IVF که اشاره داشتید چیز حدود 2 میلیون تومان تعرفه اون بسته خدمتی IVF که 90% بیمه میده و 10%
دو میلیون تومان در مورد خود انجام.
فقط یک
خب اگه از ابتدای فرایند در نظر بگیریم همون
خدمات
عدد 8
خدماتی هستش که تا 5 میلیون هم در واقع هزینه داره، خدمات میکرو اینجکشن اینها خیلی گرون‌تره و اینها البته تعرفه دولتی است. در مراکز خصوصی همون IVF چیز حدود 6 میلیون تومان.
بله.
در واقع یک بله یک دوره درمان 6 میلیون تومان هزینه داره و اگر در بسای دیگه گاهن تا 11 میلیون تومان هم ما در بخش خصوصی بر اساس تعرفه ها این بسا تعریف شده هست. کردم که رقمی که شما فرمودید. البته خب ما 3 بار خدمت در سال رو تحت پوشش قرار میدیم، یعنی اقدامات درمانی تا 3 نوبت در سال تحت پوشش بیمه قرار میگیریم.
یعنی زوج ناباربر در طی 1 سال که خب معمولا این درمان ها آقای دکتر هم اشاره کردن درمان های کمک ناباربری هست و درمان قطعی نداره، مثلا در IUI گفته میشه تا 20% ضریب موفقیت وجود داره، در IVF تا حدود 40% ضریب موفقیت وجود داره و درنش افراد ناچار به تکرار این دوره های درمانی هستن تا 3 دوره رو در هر سال بیمه
در هر سال
تحت
پوشش بیمه قرار گرفته که ترکیبی هم میتونه باشه. من فکر میکنم پوشش نسبتاً قابل قبوله، اما خب یه نکته ای رو در این تفاوت تعرفه که اشاره شده، ما بر اساس مصوبه شورای بیمه مبنای تعرفه ما پرداخت ما تعرفه های دولتی و عمومی است، یعنی و که نسبتشون هم عرض کردم اگه تعرفه دولتی رو 1 فرض کنیم تعرفه عمومی 1.5 برابر تعرفه خصوصی میشه 3 برابرش و این ما با تفاوت شاید قدری برای کسانی که صرفا به مراکز خصوصی مراجعه میکنن علاوه بر اون 10% که فرانشیز پرداخت میکنن ما با تفاوت این تعرفه رو بر عهده خودشون میشه.
خب که این یه مقداری مشکل میکنه،
به حال اینو سیاست گذاری است که وزارت بهداشت در شورای عالی بیمه اینطور تشخیص داده که به حال پوشش بیمه‌ای بر مبنای تعرفه دولتی و عمومی
شما خانم شما که با حوزه سلامت هم آشنا هستید و اونجا رو آشنایی دارید، شما سوال من رو جواب بدید چون میخوام شنوندگان عزیزم به فکر فرو برند. دولتی اومده سرمایه گذاری کرده، امکانات گسترده‌ای رو در سطح کشور ایجاد کرده، در رقابت با خودش جلوی بخش خصوصی رو نگرفته که این کار رو بکنه. الان با توجه به شرایط فکری که در جامعه وجود داره، همه ما فکر میکنیم خب بخش خصوصی ممکنه یک اقدامات بیشتری رو برای ما انجام بده. اگر قرار باشه اینها تعرفه‌هاش هر دو یکسان پرداخت بشود، بنا به چه انگیزه ای مردم باید دیگه از بخش دولتی خدمت بگیرن؟
نکته مهمی رو گفتن دکتر شادنوش، این که تعرفه ها برابر باشه منطقی نیست، اما خود مراکز خصوصی هم الان یه اتفاقی داره در موردشون میفته، با اینکه ما قانون داریم که اینا موظفن بیان و در واقع با بیمه ها طرف قرارداد باشن و خدمات بیمه رو ارائه بکنن و اصلا درسته که خصوصی هستن، اما به هر حال باید تحت پوشش خدمات بیمه، ولی چون نظارت کافی درشون اتفاق میفته خیلیشون ترجیح میدن. خب دیدگاه اقتصادی هم در حوزه درمان وجود داره دیگه، در حوزه سلامت ترجیح میدن که در واقع پول نقد رو و درآمد نقدی که دارن از بیمار رو داشته باشن تا اینکه حالا بخوان خودشون رو در سیر بیمه قرار بدن.
بنابراین نتیجه گیری این که اگر بحث ضعف در نظارت باشه، این رو من هم با شما همراه هستم و ما باید نظارت هامون خیلی قوی تر و بروزتر و هوشمندانه تر باشه، چون به هر صورت ما این امکان رو نداریم که یک حوزه‌های بسیار گسترده‌ای مثل سلامت رو با اشخاص مرتب بریم نظارت حضوری و فیزیکی بکنیم. ما سیستم‌های دنیا الان به سمت هوشمند رفته، این سیستم‌ها باید وجود داشته باشه و از طریق اونها
الان ما داریم. با توجه به اینکه خب تعداد مراکز خودتون هم اشاره کردین، ما الان تعداد مراکز درمان ناباروری خصوصیمون رو به گسترش است. مراکز بزرگی هستن، در واقع متقاضیان خاص خودشون رو دارن، تعرفه‌های متفاوتی دریافت می‌کنن، با وجود بالا بودن تعرفه‌هاشون به هر حال مراجعه کننده‌های خودشون هم دارن. سیستم نظارت ما بر اینها چگونه؟
خب همین، وقتی این ببینید در همه جای دنیا کار صحیح پوشش ارائه خدمات بیمه ها هستن، یعنی همه چیز باید از طریق کانال بیمه ها نظارت بشه و جلو بره. شاید به دلیل اینکه در سالهای گذشته بیمه های ما یه مقداری سنتی تر عمل میکردن و با توجه به محدودیت هایی که داشتند یا امکانش رو نداشتن یا اصلا تمایل نداشتن که به سمت گسترش پوشش خدمات برن و تلاش میکردن همون شرایطی که موجود هست رو حفظ بکنن، در وزارت بهداشت اتفاق ثانویه‌ای افتاد و اون این که اومدیم ما بعضی از خدمات رو در خصوص بعضی از اونهایی که خیلی ضروری بود تحت عنوان بسته های خدمتی ما ارائه کردیم، پولش رو فراهم کردیم و ارائه خدمت کردیم. یکی از کارهایی که داره اتفاق میفته اینه که این کار داره برمیگرده تو مجرای درست خودش و صحیح خودش. یقینا این کار وقتی میره دست بیمه ها، بیمه ها امکان سرمایه گذاری برای نظارت های هوشمند رو بهتر دارن، نگرانیشون برای اینکه میخوان پول پرداخت بکنن و باید خودگردان خودشون رو اداره بکنن، بسیار از بخش دولتی و سیستم های سیاست گذاری مثل وزارت خونه ها بیمه ها یقینا موفق تر عمل خواهند کرد.
آقای دکتر رضایی نظری ندارین در خصوص فرمایش های دکتر شادنوش؟ واقعا نظارت کافیه رو خود بیمه ها دارن انجام میدن؟
ببینید ما همطور که آقای دکتر هم اشاره داشته در روش سنتی واقعیت این نظارت امکان پذیر نیست،
یعنی بله، نمیشه به تک تک مراکز.
مطمئن خوشبختانه الان با توجه به توسعه خدمات الکترونیک ما تقریبا میشه گفت تمامی خدماتی که ارائه میشه در توسط بیمه قابل رصده و ما خیلی اطلاعات زی قیمتی برای
اگر به درستی توسط مرکز درمانی اطلاعات وارد سامانه شده
بله.
باشه، چون گاهی اوقات روش ها و شگرد هایی را هم خود مراکز خلق میکنن برای اینکه بخوان
قرار بعد از نسخه الکترونیکی دیگه اصلا چاره ای برای غیر از روش صحیح عمل کردن نخواهد.
بله، یکی از نکات به هر حال شفاف کردن هزینه در حوزه سلامت، من فکر میکنم که این قدمی که برداشته شده بحث الکترونیکی شدن همون نسخه الکترونیکی یک بحث جامعه تری است که عنوان نسخه الکترونیکی داره، خیلی از نظارت های ما رو در حین انجام خدمت در واقع میتونه اعمال کنه و تحت عنوان قواعد ما که به صورت آنلاین هست، رو چه بحث دارو چه بحث خدمات سایر خدمات پاراکلینیک و پزشکی امکان پذیر هست. اینکه من فکر می‌کنم این نکته‌ای رو من به نظرم رسیده باید بهش ورود پیدا کنیم، حالا آقای دکتر شادنوش هم تشریف دارن. من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که آقای دکتر درست فرمودن، سرمایه‌گذاری خوبی صورت گرفته دولت در طی سال‌های گذشته و وزارت بهداشت، مراکز تخصصی واقعا عالی از مراکز دولتی ایجاد کردن، اما خب یه واقعیت رو من به نظرم باید بپذیریم و آقای دکتر شادنوش نظرشون رو میتونم بفرمان، ما چه دلیلی داره که مراکزمون که خب مراکز از نظر تجهیزات عموما بخشهای دولتی تجهیزاتشون بالاتر و استانداردهای بالاتری رو نسبت به بخش خصوصی به کار گرفتن، به خود اینکه به هر حال منابعشون منابع دولت بوده و دولت در طول این حداقل چند سال گذشته توجه ویژه‌ای در حوزه سلامت داشت. ما موانعی داریم که امکان برابرداری درست از امکاناتی که در بخش دولتی هست فراهم نیست. مثلا به عنوان مثال ما میاییم در کنارش نظام پرداختی داریم در سیستم‌های دولتی، محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنیم که اون در واقع جذابیت لازم رو برای ارائه خدمت برای ارائه دهنده فراهم نمی‌کنه.
مثل چی؟
به عنوان مثال خب پزشک ارائه دهنده خدمت یه بخشی است، یا کادر پزشکی یا گروه‌های پزشکی خدمت ارائه می‌کنن. خب ما انقدر محدودیت در اون بخش اعمال کردیم، شاید یکی از دلایل این که ما مرکز دولتیمون مخفول واقع میشه، یه بخشش ناشی از به نظر خودم سیاست‌های ما همگرا نیست، در کنار هم قرار نگرفته. ما امکاناتی ایجاد میکنیم، امکان استفاده بهره‌مندی از اونو نداریم برای مردم. یا در کنارش مثلا میریم تا بحث نیروی انسانی. خب یکی از معضلاتی در سیستم دولتی وجود داره که این خود به خود موجب نارضایتی میشه، یعنی فرد گیرنده خدمت که مراجعه میکنه میبینه خدماتش خدمات مورد نظرش که نیست، یا عمده در واقع مطالبات مردم در مراجعه به بخش خصوصی در بحث هوتلینگه. این ما در بخش هوتلینگ تو سیستم های دولتی واقعا مشکل داریم، ضمن اینکه اصل اون خدمت اصلی توسط همون پزشکی ارائه میشه که چه بسا در بخش خصوصی هم اون خدمت قابل ارائه. من فکر میکنم، البته من یه نگاه خودم به عنوان کارشناس در این حوزه عرض میکنم، شاید ما باید یه روزی به این سمت حرکت کنیم که در واقع تعرفه یکسانی برای ارائه خدمت چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی داشته باشیم و دولت نرخ خدمت تعرفه نباید متفاوت باشه، و اگر اون کمک های دیگه ای رو که دولت در بخش دولتی میاره احسا کنه، شاید بحث رقابت بین مراکز